با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است، 12 ماه سپتامبر سال 2022. در روزهای دوشنبه مثل امروز و چهارشنبه خدمت شما عزیزان بودیم برای دراز مدت. خب امروز حافظ نمیخوانیم، فقط 3 بیت عاشقانه است خدمتتون میخوانم و بعد یه توضیحاتی هم باید بدم. هفته پیش 2 بیت از مولانا عبدالرحمن جامی خدمتتون خوندیم. حالا بعد شاعر معرفی میکنم. همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه، بگذر کنار جوی. ولی بعد میگوید که همه خوشدلند مطرب، بزند به تا چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. عرض کنم زمانی که ما دبیرستان می رفتیم اینها، این خیلی مشهور شده. البته غزل خیلی بلند هست و بسیار می گفتن این شعر از سعدیست. هیچ اگه البته گاهی یک تشبیهاتی شبیه به سعدی داره و یه دیر قویان گفتن خود سعدیست اینها، تا اینکه اهل فن آمدن و گفتن نه آقا، این غزل هر شبت که قصد و سمینش بیشتر از اشعار سعدی است، در ثانی تار درش اومده. ما تار در شعر سعدی هرگز نداریم و جدیده، چون میدونید تار 5 تا اسمش بوده، عبدالقادر مراغه اینطور گزارش میکنه و پوست روش هم البته از قلب روی رویه قلب گاو میگرفتن و اینها. و در روزگار قدیم نیامده، وقتی هم میگوید تار مولانا یعنی رشته. خلاصه معلوم شد که مال فصیح الزمان شیرازی است. فصیح الزمان شیرازی یک آخوند بود و شعر خوبی گفته بود و مشهور شده بود و هنوزم مشهور هست. البته خب مطلب بسیار زیاد داریم امروز، من نمیدونم از کجا آغاز کنم. یکی داستان ملکه انگلیس هست که بعد از 70 سال عرض کنم که به سرای باقی شتافت و رکورد شاهان جهان رو شکست. حتی تا یکی 2 روز پیش از مرگش آمد با نخست وزیر دست داد با لبخند، البته یکم سیاهی روی پوستش بود، و فوت شد. هیچ کس به این درازی عرض کنم و نظر زمانی عرض میکنم که شاهی نکرده و پسرش رو به جای خودش پادشاه اعلام کردن. و مردم انگلیس چه کردن در واقع، چه شوری واقعا برانگیختن از بر مرگ این خانم. و از شبت که این مایه شوکت و حشمت انگلیس هست، این دستگاه پادشاهی و قضایا مثل پادشاهان قدیم مراتب برگزار میشه و اینها. و این خانم خیلی سیاستمدار باهوشی بود، یعنی اون که با مردم بود. حتی بچه های کوچک این خانم رو خیلی دوست داشتن. با چند تا بچه های خیلی کوچک هم مصاحبه کرده بودن، میگفتن ما ایشون خیلی دوست داشتیم و دوست داریم اینها. و نفوذش در کشورهایی که این حالا اسماشو نمیارم خدمتتون، که زیر نفوذ انگلیس بودند هم بسیار بود. یک آماری هم گرفتن هم در کانادا هم در استرالیا و مردم گفتن، یعنی آماری گرفتن حاکی بود از این داستان که ما ملکه رو دوست داریم، میخواییم که اینطور باشه، یعنی مناسباتم. و عمر خیلی خیلی زیاد و ثروت خیلی زیاد از ایشون باقی مانده که در واقع به شمارش نمیاد. انگلیس ها به مردم حرامزاده ما میشناسیم و همینطور هم بوده، یعنی شما وقتی که این حس بد من اتفاق افتاد، عرض میکنم بالای لندن برای اولین بار که میخواید بنشینید به پایین که نگاه میکنید هیبتی داره، حقیقتا هیبتی داره و آدم فکر میکنه که از این شهر جهان مدیریت میشده، مدیریت میشده از این شهر. و عرض کنم که میدونید که بزرگترین امپراتوری جهان اول انگلیس ها بودن که میگفتن آفتاب در امپراتوری انگلیس غروب نمی کند، دوم چنگیزیان که اونا قریب 30 میلیون کیلومتر مربع رو زیر دست خود داشتن، انگلیس ها که خیلی بیشتر البته. و با جنگ اول و بعد جنگ دوم دیگه عقب افتادن، دیگه آمریکا اومد بالا، به لحاظ نظامی روسیه آمد بالا، اینها و جنایت بسیار کردن. دانشمندان ممتازم بسیار تولید کردن، فراموش نکن. و در اون روزگار قدیم خبر نبود که کسی خبر کنه، اینا هر جنایتی که شما فکرشو بکنید در کشورهای استعمار زده کردن. و من به یکیش اشاره میکنم و اون بوئرها در آفریقای جنوبی، که اینا این مش مردمانی بودن معمولا هلندی و مال همون منطقه آمده بودن همین جنوب آفریقا، و خلاصا این شد که مشاجره شد بین اینها و انگلیس ها. اینا گفتن انگلیسی نمیتونه اینجا رأی بده و اینا، انگلیس ها توپ و توفنگ آوردن و بوئرها مردانه جنگیدن حقیقتا و شکست خوردن از بوئرها. اسلحه اینها رو آلمان ها در واقع بهشون میدادن، دوستان نمونش من دارم، بله اینا بوئرها هستن اشتباه نکنم، بله همون اسلحه که میبینید مازر 7 میلیمتری تفنگ خارق العاده واقعا. اینا انگلیس ها از 1000-1200 متری می زدن، انگلیس ها هنوز باروچ دودی داشتن و اینا نمی دونستن گلوله از کجا میاد که اینا نمی بینن. باری بعد که نتوانستن، یه سیستمی هست در جنگ سکوچ ارت پالیسی، یعنی آتش زدن زمین، آتش زدن مزارع، شروع کردن به این کار و 40 و اندی سال قبل از نازی ها اینا کانسنتریشن کمپ درست کردن. بله اینا هم با بارها هستن با همون تفنگ آلمانی کار ساخت موزر که ملاحظه می فرمایید. و عرض کنم که زیر آفتاب داغ زن وحبه درود بر شما، درود بر شما. بله یکی حقیقی شو من باید یه روز برم اینجا نشون بدم. این تفنگ رو ساختن برای شیلی و بعد که استراب شد در واقع اینا فرستادن اینا رو برای بوئرها، و آمریکایی هم دیزاین این اسلحه رو البته نوع دیگرش رو دزدیدن و در کارخانه اسپرینگفیلد ساختن. کمپانی مازر هم سو کرد اینها رو و برنده شد و گفتن که هر اسلحه که شما ساختید اینا هر یکی 4 دلار باید بدهید به کارخانه مازر، تا اینکه جنگ شد با آلمان که اینا داد. بله 7 میلیمتر باری اینها آمدن زن و بچه اینها رو میگرفتن تو این چیزهای داغ و چه تعداد از زن و بچه مردم رو کشتن. و زمین ها رو شروع کردن آتش زدن و باورها تسلیم شدن بیچارا. یک تصویری از تسلیفشون، از تسلیم شدنشون هست که دارن اسلحه رو تحویل میدن، خیلی دردناکه. اما یک انگلیسی این حوالی 1900 دو دوره یا سه دوره جنگ باور داریم ما، یه انگلیسی رفت اونجا، یه خانومی هم بود، هیچ خبری از جنگ بوئر نه انگلیس میداد نه کشورهای دیگه جنوب آفریقا، کیا را خبر بده فلان. این خانم را با ذکر جزئیات نوشت که چه جنایاتی این انگلیس داره میکنه. ببینید وا ویلا، از گرسنگی اینطور شده دیگه. و آبرو و حیثیت برای انگلیس نگذاشت. سقوط انگلیس از جنگ بوئر هاست. وقتی جنایات اینا برملا شد دیگه آرام آرام کشورها شروع کردن به اینکه آقا این داستان استعمار انگلیس چیزی نیست. مثلا هندوستان یکیش بوده که یک مهمترین کشور بود، مهمترین گنج اینها بود و کشورهای دیگر. و جنایات کم نکردن این انگلیس ها، حتی جنگ کردنشون هم به یه نوعی بود. اولا اینا جنگ که میشد اینا سرباز انگلیسی کم میوردن، یا هندی میوردن، یا استرالیایی میوردن، یا کانادایی میوردن اینا، و سرباز بایستی همین جور این تفنگ دستشه را بره و هیچ توجه نکنه که دوست بغلیش تیر خورد افتاد مرد. همینطور باید بره. اگر هم همه کشته شدن یه دسته دیگه تا عرض کنن که این روحیه دشمن رو ضعیف بکن. دیگه داستان انگلیس ها عرض کنن که ما هم ضربه زیاد دیدیم از این انگلیس ها، که مهمترینش همین کودتای منحوس 28 مرداد بوده که ما هنوز داریم جریمه مون رو پس. ما همین این آخوندها که میبینیم اینا دستاورد همون خیانت بزرگ در حق ملت ایران، فراموش نکنه. البته تا ما نفت نداشتیم اینا فقط استفاده استراتژیک از ما میکردن، یه موش پارچه پارچه مارچه مارچه نداشتن، پارچه عالی درست میگرد انگلیس. میدونید مثلا اختراع دوک پرنده از انگلیسه و چه پارچه هایی میامدن و در واقع صنایع دستی ایران رو براندازی کردن اینا با این شاهان قاجار رو. داستانشون درازه، منتها یک فایده هم برای ما داشتن فراموش نکن، و اون این که اگر اینها نبودن که نیروی قاهری بودن در خلیج فارس، روس‌ها در زمان قاجاری های بیورزه خیلی زود ایران رو بگرفتن. اما این بالانس برقرار شده بود از ترس انگلیس. روسا جرأت این که خود و اون دو جنگ هم که اتفاق افتاد تاثیر ایرانی ها بود، در واقع روسا جنگ نمیخواستن در منطقه، اما ما خودمان با شاه بیورزه عرض کنم که، و چیز آخوند، تاکید آخوند و اون دو جنگ و اون دو قرارداد ننگین، اینا در واقع ما میتونستیم نکنیم جنگ ها. باری داستان انگلیس ها بسیاره. این خانم هم آدم سیاسی بود که میدونید که اونجا کنستیتوشن دارن و قانون اساسی دارن، ملکه نمیتونه در سیاست دخالت کنه، یه چیزهایی اما بهش نسبت میدن، مثل اینکه مثلا در داستان کودتا پیغام داده است به شاه ایران که سر جات بشین و تکون نخور. البته ایشون تکون خورد و فرار کرد و بازگردوندن. و کار اینها در واقع همون در چیز شاهنشاهیه و روند عرض کنم که پادشاهی مشروطه ادامه دارد در انگلیس. و این خانم 70 سال رو به خوبی و با عرضه و لیاقت و بسیاری کشورها نظر خوش به انگلیس نداشتن به خاطر کارهای استعماری. این خانم سفر بسیار میکرد، با 13 رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد. آمریکایی‌ها از انگلیس‌ها خیلی خوششون نمی‌آمد، خصوص بعد از جنگ دوم. ارتشیا آمریکا خوششون نمی‌آمد، می‌گفتن اینا ما رو آلت دست می‌کنن برای استعمار خودشان از کشورهای کوچک. حتی روزولت هم همچین نظری داشت، ترومن هم همچین نظری داشت. و بعد البته عرض کنم که اون چه راجع به روسیه گفته بود چرچیل، بعد معلوم شد که حق با او بوده. اینا نیپون، این از این صحبت ها خیلی زیاد هست. باری ما یک تا اونجا که به انگلیس مربوط است، ما یونایتد کینگدم، بله یونایتد کینگدم، اینا کشورهایی که با همان انگلیس، اسکاتلند، ویلز و از کنم که اینها رو بهش میگن یونایتد کینگدم، نوردن آیلند حالا هر جا که هست، و یک کشورهایی هستن که منافعشون با انگلیسی یکیست. اینا هم یک لیست خیلی خیلی بزرگ هستن، مشترک المنافع، و من یک تعدادی از اینا رو میارم خدمت شما. کشورهای آفریقا که بسیار هستن، و استرالیا، کانادا و بسیار از کشورهای آفریقایی که لیستشون اینجاست، مشترک المنافع. یک کسی گفتن رد میشد، دیگ بزرگی گذاشتن و آش میپزن. یه دنبه موشی هم این تو دستش بود، انداخت و ما هم شریک. حالا مشترک المنافع که میگیم، یه کشور عظیمی مثل کانادا و مثل استرالیا، این چه اشتراکی داره؟ انگلیس دیگه، انگلیس اقتصادش 3 میلیارده، 3 میلیارد برابر با اقتصاد کره جنوبی است و برابر با اقتصاد هندوستان است. بنابراین دیگه اون شوکت و هیبت و حشمت و انگلیس دیگه نیست به وجهی که بود، اما هنوزم به وجهی دارای اهمیت از این کشور. و مطلبی هم که باید اشاره کنم این است که ضمن این استعمار که از زمان هنری هشتم شروع شد، هنری هشتم کشتی های جنگی توپدار رو اول اون درست کرد و دست استعمار رو اون دراز کرد، یعنی از اون آغاز شده. هنری هشتم مرد تنومندی بود و سیرم نمیشد، یعنی آلات آشپزخونه‌اش هنوزم تو تاور آف لندن هست. اینا دوتا بودن که سیر نمیشدن، یکی معاویه بود پسر ابو سفیان، یکی همین هنری هشتم. یکی در باب معاویه میگوید که من اونجا بودم، یه سینی آوردن، یک بره سرخ کرده بودن زیر پلو، خورد، گفت یکی دیگه بیارید، نصف اونم خورد، اون عقب نشست، گفتن که خلیفه سیر شدی؟ گفت نه والا خسته شدم. این هشتم هم به این صفت مشهور، دیگای عظیم و اینا یه نفر. باری بله، این کشتی های جنگی، درود بر شما عزیزم که اینا رو نشون میدید. بله این کشتی های همون روزگار هنری و اینا باید بشه، و از نظر کشتی سازی خیلی خیلی مهارت داشتن انگلیس ها در جنگ و پایان جنگ اول. رئیس جمهور آمریکا رفت اونجا با یه حسنیتی، اینا گفت من به شما اخطار میکنم که این کشتی سازیتون که ابزار استعمارتونه اینا رو نسازید، وگرنه United States of America would show you how to make ships، این عبارت خودش، وگرنه ما آمریکا به شما نشون میدیم کشتی رو باید چگونه ساخت. اینا رو از هنری هشتم آغاز شده و ادامه داشته که تا این روزهای تا این سالهای اخیر. خب روزها، ولی یه چیزی که میخواستم عرض کنم، فراموش نکنیم خدمتی که مردم انگلیس به جهان علم و معرفت کردن هم فراموش نکنیم. شخصیتی مثل نیوتن اصلا حیرت انگیز وجود این مرد، و شکسپیر، و عرض کنم که جان لاک که من ازش صحبت کردم، یعنی تا اونجا که به سیاست و دموکراسی مربوط هست بهترین فیلسوفان سیاسی اندیش از انگلیس بودن، و این دموکراسی هم که ما میبینیم در واقع پیروی کردن از تئوری و نظرات لاک هست و دیگر. اینم فراموش نکنیم. بنابراین فایده‌ای هم برای جهان انگلیسی داشته است، و هیتلر هم بر این بود. یعنی وقتی که نیروهای آلمانی به سرعت فرانسه رو گرفتن، 300,000 نفر انگلیسی اکسپدیشنری فورس اونجا کمک فرانسه میکردن، کمک فرانسه رو اونا محاصره کردن. آلمان ها تانکشون اومد اونجا، رومل گفت مثلا 100 قدم 200 قدم ما فاصله داریم با یک اسیر گرفتن همه اینا. هیتلر گفت نکنید این کار، و این بزرگترین اشتباهش بوده. میدونید معجزه دانکرک میگه انگلیسی چرچیل، معجزه حماقت هیتلر. بعد اومدن گفتن آقا این چی، ما اینا رو باید میگرفتیم دشمن. شما گفت نه، انگلیس خدماتش در اروپا به علم و معرفت بیوجه بوده که ما احترامی هم براشون باید قائل بشیم، و من خوش ندیدم که همه انگلیسی ها گرفتار بشن. هم چرچیل هم اتفاقا نخست وزیر بود، دستور داد که همه اینا رو بار کشتی کردن. بعد اینم بادم روزگاره احسن بر شما، بله بله درود بر شما، اینا کلاهای انگلیسی دارن فرار میکنن، بله از دست آلمان ها، و اینا دوباره آمدن به میدان جنگ. بله ببینید بر رو، بله بله این هم از این داستان. فکر میکنم که بایستی که چیزهایی پخش بشه، اینه که میریم و برمیگردیم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید، و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، عرض کنم که این چارلز که الان شاه شده، این سرنوشتش مثل مظفرالدین شاه خودمون شد. ماشاءالله به این سن نوین خانم که تا لحظه آخر دست بر نداشت که این جوان بتونه انرژی داشته باشه. بله بیچاره چارلز حالا پادشاه شده، و عرض کنم که بعد از ایشون پسر بزرگ ایشون خواهد شد. فعلا چهار در 74 سالگی. بله این خانمی است که این همیشه عاشقش بود، و بعد اون بانوی زیبا رو طلاق داد و با این ازدواج کرد، و ابتدای امر دربار این رو نمیپذیرفت و اینا، ولی امروز دیگه همسر پادشاه انگلیس هست این بانو. بله آقای چارلز هم مرد ملایمی است، اما هیبت اون مادرش رو نداره. به مادرش هم میگه ماما ماما، مثل بچه ها نیست. ماما فوت شد، و بله 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 این خانم هست که همسر ایشون بود، و پسر بچه هاش از این خانمان که کشته شد در یک تصادف دیانا مشکوک در زیر یک پل و یک مصری عاشق و معشوق بودن و اینها. از این هم که بگذریم، ناصرالدین شاه یکی از شاهان است که خیلی پادشاهی کرده. مثلا آقا محمد خان یه چیز حدود یک سال به نزدیک دو سال، این بابا 50 سال ذوالقرنین شد. قرن رو در قدیم 25 سالی میگفتن یه قرن. ذوالقرنین یعنی دیگه 2 تا 25 سال که. بعد نیست اشاره بکنیم به چرا این کشته شد بیچاره. این یه فالگیر اینه بکشتن، آمد و فالوشی گرفت که تو 50 سال رو با پیروزی طی میکنی. سال 50 که شد دید راست گفته این بابا، رفت به حمام. کچلم بود مرحوم ناصرالدین شاه و خانما توی این پنجره ها نگاه میکردن که شاه آمده، خندان، کلاشم برداشته برای اولین بار میندازه بالا و دستشو خیلی خوشحاله. گفت که بریم شاه عبدالعظیم، شکرانه این پیروزی ما به ذوالقرنین شدیم، اونجا زیارت کنیم. همیشه وقتی میخواست ایشون بره اونجا قراق میکردن دیگه شاه ماده، اما گفت نه، مردم بذاری راحت باشن، به تکیه به اون حرف اون رمال. و میدونی دیگه چی شد. خب مطلب عرض کردم که زیاد داریم. یکی از چیزهای مهم که دوستان خراسانی ما رو رنجانده است و نامه خیلی بلندی به بنده نوشتن، مطلبی بود که من گمان می کردم از دوست عزیزی که من بهشون اعتقاد و اعتماد زیاد دارم، از ایشون شنیدم. نگو معلومی است از کی شنیده بودم اون داستانی که سم و اینا. نه، اینا جعله. پس میگیرم من و معذرت میخوام از خانواده اون بانوی نازنین که خودکشی کرد از عشق، عرض کنم که شاعر بزرگ خراسان، و خانواده هایی که مربوط میشود. ولی حق مطلب این است که این خانم عاشق کشته شاعر ما شده بود. حالا من مطالبی که این استاد عزیز ما نوشتن برای شما میخوانم و دوستان خراسانی. حق با خراسانیان معترض است. من هرگز چنین روایتی را درباره عماد نگفتم و نشنیدم. اون چه من شنیدم، بله، عشق پرشور متقابل به معشوق و معشوق به عماد بوده که گویا سرانجام او با اون که شوهر کرده از عشق به عماد دست به خودکشی زده است. اخوان ثالث هم در مقدمه بر دیوان عماد به این موضوع اشاره کرده و ادامه دادن. با اون که عشقی پاک در میانه بود، اینو کی میگه؟ اخوان ثالث. در میان بود فریاد و فغان و حتی طعن و لعن و غوغاب و نجوا هم بسیار میشد، تا جایی که سال 1326 التهاب و شتاب و شیدایی یکی از این دو داستان را در میانه و در خوشترین جای خاتمه دردناک داد. بله، نوشتن لیلی زمانه شعله زندگی خیش را به دست خیش به حالی شگفت خاموش کرد و عماد ما که مجنون او بود بیش، نوشتن یک نمیدونم معنیش چی هست، دیوانش، بله. بعد ورق چند از دیوان عماد خراسانی مهدی اخوان سالس 1341 صفحه زید اس در واقع و نوشته ایشون هست، خونده خدمتون. و اون مطلب دروغین جعلی بود. که بر زبان ما جاری شد و پوزش مخواد. این خیلی مهم بود که من اینجا خدمتون بگم. بعد از این میرسیم به از سبت که اینا همه سوال میگوید که سلام، خسته نباشید، بنده یک نوجوان هستم از ایران که حتی دو روز است که شاهنامه تهیه کردم. به به، درود بر تو. و میخوانم و لذت میبرم. تنها مسئله من تصویرسازی های حکیم فردوسی است. یک سوالی برای برام پیش آمد اومده که الان شب و روز ذهنم درگیر است. به بیت جهان از بدی ها بشویم به رای، پس اون گه کنم درگهی گرد پای. بله، درگهی گرد پای یعنی چی؟ خب گرد پای یعنی به زمین نشستن و پاهار جمع کردن. بله، اینجا دوست عزیز گرد پای ببینید مربوط است به درگه. یعنی چی؟ به کاخ. میگوید جهان از بدی ها بشویم به راد. میگه با سیاست اونچنانی جهان رو من از بدی پاک میکنم. وقتی که پاک کردم چه میکنم؟ پس اون گه کنم درگهی گرد پای. شاید که با دیکشنری این مشکل حل نمیشه. گه به نظر من میگوید که پس از این که من جهان رو با سیاست و در واقع تفکر سیاسی از بدی پاک کردم، چیکار میکنم؟ پس اون گه کنم درگهی گرد پای. شما تقدیر شمشیر نگاه کنید، گرد پای هست دیگه. اینجا که نمیتونیم بگیم که پاهاشون گذارن زمین نشستن به گرد پای. این گرد پای بر میگرده به درگه، یعنی کاخ. کاخی میسازم با ستونهای گرد، مثل تخت جمشید با ستونهای گرد. من اینجوری برداشت میکنم، اگه شما بهترش پیدا کردید ما خبر بدید. این شعر رو خواندن، یه اسلوبی داره و یک توجه فوق‌العاده لازم است به شخصیت ها، به شخصیت ها و سپردن به حافظه که اینا چه معنی میدن رو اینها. یک یعنی شما بتوانید استادی پیدا کنید. در ایران من استاد شفیعی کتکنی خیلی 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 دوست میدارم. بهترین استادی که فعلا داریم در ایران استاد شفیعی کتکنی است، تنها بازمانده اساتید قدیم و میراثدار اون استادای بزرگ. و نظرشون صاحبه در هر موردی ما دیدیم، نظرشون صاحب بود. شما بتوانید با آقای شفیعی صحبت کنید یا اینکه به محضرش حضور پیدا کنید، می توانید مشکلات رو حل کنید. و دوربر خالقی من توصیه میکنم که ممکنه گمراه بشه. عرض کنم که حالا یه چیزی یادم اومد بگم، بد نیست. صحبت شاهنامه رو من همیشه دوست دارم. یک روز منده نشسته بودم و راجع به شاهنامه بسیار صحبت بودم، ابتدای کار به خصوص. تلفن زنگ میزنه، برایش یه خانمی از تهران هست و استاد میخواد با شما صحبت کنیم. کدوم استاد؟ دیدیم استاد دبیر سیاقی مرحوم است. این بزرگوار عمرش رو در شعر خراسانیان گذروند، به خصوص شاهنامه. چاپ ماکان از ایشون هست، اولین چاپی که مردم رو صاحب شاهنامه کرد. عرض کنم که در تیراژ بسیار تأثیر همین استاد دبیر سیاقی خیلی به من محبت کرد و لطف کرد و اینا، و گفت دارم یک صندوق کتاب که همش مربوط به شاهنامه است برای شما میفرستم. گفتم بزرگواری میکنید استاد. خیلی ما رو تشویق کرد و اینا، و یه ارتباطی برقرار شد. ایشون در تهران در دفتر همین چیز دخدا کار میکرد در قزوین، هم اونجا شاهنامه خانی داشت، کلاس شاهنامه داشت. یک شبی ما زنگ زدیم خدمتشون، دیدم خیلی مغموم این استاد، گفت ببینید چه کرده. گفتن کی؟ گفت که همین آقای خالق. گفتم چطور استاد؟ گفت که جنگ رستم و دیو سفید در ته چه اتفاق افتاده در شاهنامه آقا. دیو سفید و رستم ته چه؟ بله، اصلا چنین چیزی مهم هست؟ آدمیان از اول، قبل از که مدنیت بشه، در غار بودن آقا، در غار بودن. میفرماید کیومرث کو شد جهان کت خدای، نخستین به کوه اندرون کرد جای. ترجمه میفرمایید؟ یعنی کیومرث که شاه جهان شد، اول کجا رفت؟ نخستین به کوه اندرون کرد جای. از کند که میگه پلنگمینه پوشید خود با گروه، از دل قار در واقع آمدن، نه ته چاه. این هم یه نکته بود که خواستم خدمتتون بگم. بنابراین مطلب شما امیدوارم که حل شده باشد.